ساعت 12 ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. ۵۵% از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند. عضو شورای شهر تهران به مردم توصیه کرده از پاساژ علاءالدین به دلیل ناایمن بودن استفاده نکنند. و ترکیه کشته شدن همه سرنشینان هواپیمای ترابری خود در گرجستان را تایید کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 12 میلیون نفر یا 55% از واجدان شرایط در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. به رغم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف حکومت و شمار دیگری از گروه‌های اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوق‌های رأی کم سابقه توصیف شده است. نتایج اولیه رأی‌گیری هنوز اعلام نشده، ولی بر اساس نظرسنجی‌ها محمد از سودانی و ائتلاف شیعه تحت رهبری او پیشتاز هستند، ولی به تنهایی نمی‌توانند اکثریت 329 کرسی پارلمان را به دست آورند. از سودانی در سال 2022 رهبری عراق را در دست گرفت و در دوران او ثبات نسبی با آن کشور بازگشته است. آمریکا، ترکیه، عربستان و ایران کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی را از نزدیک دنبال می‌کنند. در سال‌های اخیر از سودانی تلاش کرده توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه به ویژه ایران و آمریکا در کشورش برقرار کند. مهدی بابایی، رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر به ساکنان تهران توصیه کرد به دلیل ناایمنی پاساژ علاءالدین از این مرکز خرید استفاده نکنند.
سعی در این هستش که مالکین ملزم بشن به این فرایند. به نظر من با این فرایندی که داریم پیش میریم و این سرعت کند ایمنسازی این ساختمون، دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک شاهد تعطیلی این ساختمون باشیم، چون واقعا مجموعه ناایمنی هستش و تردد شهروندان در اون بسیار زیاده. من توصیه‌ام اینه که به شهروندان که اگه جون خودشونو دوست دارن از این مجموعه به حال استفاده نکنن.
شهردار منطقه 11 تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است در مورد پاساژ علاءالدین تا کنون 7 جلسه برگزار شده و 10 روز به مالکان آن فرصت داده شده تا با ماموران آتش نشانی ساختمان را بررسی و زمان دقیق رفع ناایمنی را اعلام کنند. چند روز پیش هم مراکز خرید آلومینیوم و شانزلیزه در تهران به صورت موقت پلمب شدند و پس از آنکه صاحبانشان تعهد کردند موارد ناایمن را رفع کنند، اجازه از سرگیری فعالیت موقت به آنها داده شد. سالهاست که مقامات شهرداری تهران، شورای شهر و سازمان آتش نشانی درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت هشدار می‌دهند، ولی به گفته همین مقامات تعمیر و رفع نواقص این مراکز به کندی پیش می‌رود. به گزارش اعتماد آنلاین حدود 80,000 ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. یک روز پس از سقوط هواپیمای ترابری ارتش ترکیه در گرجستان، وزارت دفاع آن کشور کشته شدن همه 20 سرنشین آن را تایید کرد. هواپیمای ترابری 330 که از جمهوری آذربایجان عازم ترکیه بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی گرجستان سقوط کرد. مرکز کنترل ترافیک هوایی گرجستان گفته است این هواپیمای باری دقایقی پس از ورود به حریم هوایی آن کشور از رادار محو شد و پیام کمک اضطراری هم به این مرکز نفرستاد. تحقیقات مقامات ترکیه و گرجستان درباره علت این سانحه هوایی آغاز شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود می‌گوید تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از انرژی‌های فسیلی پیشی گرفته است. در این گزارش گفته شده روند تولید انواع انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در سناریوهای مختلف برای دهه‌های آینده سریع‌تر خواهد شد. بر اساس ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، با افزایش تعداد مراکز داده و هوش مصنوعی در کشورهای پیشرفته و چین و مصرف بالای انواع کولر در کشورهای رو به توسعه، تقاضا برای تولید برق هم روز به روز بیشتر می‌شود. چین در این حال که بزرگترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر است، در 10 سال آینده 45-60% از تجهیزات و فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر جهان را تأمین خواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، خروج مجدد آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس و تغییر سیاست‌های آن برای تأمین انرژی مورد نیازش به معنی کاهش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است. احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه یک روز پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به روزنامه واشنگتن پست گفت که سوریه نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان را از خاک خود بیرون رانده. از همین رو به گفته او بهانه‌های اسرائیل برای اقدامات نظامی در سوریه بی‌پایه و اساس است. او با اشاره به پیشرفت در مذاکرات مستقیم با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق امنیتی درباره روابط با روسیه که حامی نظام بشار اسد بود نیز سخن گفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه از مذاکرات مستقیم میان کشورش و اسرائیل خبر داد. آقای اشعر در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت که مذاکرات مستقیم با اسرائیل شاهد پیشرفت خوبی بود. مذاکراتی که پیشتر رئیس جمهور سوریه هدف از آن را دستیابی به توافق امنیتی اعلام کرده بود. او افزود که لازمه دستیابی به توافق نهایی عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 18 آذر سال 1403 است. اشاره احمد اشعر به روز سرنگونی نظام پیشین سوریه به ریاست بشار اسد است. در آن روز اسرائیل تفاهم‌نامه‌های گذشته با سوریه را ملغا اعلام و بخش‌هایی از جنوب غرب سوریه از جمله کوه جبل الشیخ بلندترین قله در این کشور را تصرف کرد. رئیس جمهور سوریه گفت که ایالات متحده و بسیاری از طرف‌های بین‌المللی از دیدگاه دمشق در این مذاکرات حمایت می‌کنند. او همچنین افزود که از زمان سقوط نظام اسد اسرائیل بیش از 1000 بار منطقه از سوریه را بمباران کرد، اما سوریه به این حملات پاسخ نداد، زیرا به گفته او دولت اکنون می‌خواهد کشور را بازسازی کند. اشعر اسرائیل را متهم کرد که اقداماتش توسعه طلبانه است و ناشی از نگرانی‌های امنیتی حقیقی نیست. او افزود که اسرائیل برای توجیه تعرض‌های خود حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان را بهانه می‌کند، اما سوریه آنها را از خاک خود بیرون رانده است. مصاحبه احمد اشعر با روزنامه واشنگتن پست سه‌شنبه 20 آبان در واشنگتن پایتخت آمریکا صورت گرفت، یک روز پس از دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور سوریه به ایالات متحده و دیدار با رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ پس از دیدار با احمد اشعر به خبرنگاران گفت:
من با او توافق کردم. او رهبر بسیار نیرومندی است. او از یک محیط سختی آمده و مردی نیرومند است. او را دوست دارم. من با رئیس جمهور جدید سوریه توافق کردم و نهایت تلاش خود را برای موفقیت سوریه به کار خواهم بست، زیرا سوریه بخشی از خاورمیانه است. ما اکنون در خاورمیانه صلح داریم که برای اولین بار است صورت می‌گیرد.
احمد اشعر در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست به روابط با روسیه نیز پرداخت، کشوری که بزرگترین حامی بین‌المللی نظام اسد بود و در جنگ علیه مخالفانش شرکت کرد. رئیس جمهور سوریه با اشاره به اینکه ارتش روسیه 10 سال علیه مخالفان اسد جنگید، جنگی که بنابر تعبیر او سخت بود، گفت: اما امروز سوریه به روسیه نیاز دارد، زیرا از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحده است. او همچنین از وجود منافعی راهبردی در تعامل با روسیه سخن گفت.
معاون وزیر اقتصاد گفت اجرای طرحی مد نظر است که سرمایه گذاری در ایران برای ایرانی های مقیم خارج خدمت سربازی حساب شود، به این معنا که هر ایرانی مقیم خارج اگر در کشور سرمایه گذاری کند میتواند پایین خدمت بگیرد. به گزارش اینا مهدی حیدری افسود فهرستی از پروژه های بسیار سودده و جذاب با سود ارزی را شناسایی و معرفی می‌کنیم و ایرانیان سرمایه‌گذار مقیم خارج از کشور باید مطمئن باشند که سود پروژه‌ها جذاب و قابل برگشت است. جمهوری اسلامی که هدف تعداد زیادی از تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی است، می‌کوشد با جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور بر این تحریم‌ها غلبه کند. و یکتادستان ترکیه روز سه‌شنبه برای اکرم امام‌اوغلو شهردار زندانی استانبول به اتهام رهبری یک شبکه فساد گسترده که میلیاردها لیر برای دولت هزینه داشته است 2352 سال زندان درخواست کرد. آقای امام‌اوغلو که رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است، پیش از این تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که آنها ماهیت سیاسی دارند. از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.